بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل دوم، زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امام علیه السلام. پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده علی علیه السلام با دختر گرامی پیامبر اسلام بود، در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود. حسن ابن علی از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درک نکرد، زیرا او تقریبا 7 سال بیش نداشت که پیامبر اسلام به درود حیات گفت. پس از درگذشت پیامبر تقریبا 30 سال در کنار پدرش امیر مؤمنان قرار داشت و پس از شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری به مدت 10 سال امامت امت را به عهده داشت و در سال 50 هجری با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در سن 48 سالگی به درجه شهادت رسید و در قبرستان بقیع در مدینه مدفون گشت. فریادرس محرومان. در آیین اسلام ثروتمندان مسئولیت سنگینی در برابر مستمندان و تهیدستان اجتماع به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته‌های برادری دینی که در میان مسلمانان برقرار است، باید همواره در تأمین نیازمندی‌های محرومان اجتماع کوشا باشند. پیامبر اسلام و پیشوایان دینی ما نه تنها سفارش‌های مؤکدی در این زمینه نمودند، بلکه هر کدام در عصر خود نمونه برجسته‌ای از انسان دوستی و ضعیف نوازی به شمار می‌رفتند. پیشوای دوم نه تنها از نظر علم، تقوا، زهد و عبادت مقامی برگزیده و ممتاز داشت، بلکه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. وجود گرامی آن حضرت آرام بخش دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی بر نمی گشت. هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خود را نزد آن حضرت بزرگوار بازگو نمی کرد جز آن که مرهمی بر دل آزرده او نهاده می شد. گاه پیش از آن که مستمندی اظهار احتیاج کند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را برطرف می ساخت و اجازه نمی داد رنج و مذلت سؤال را بر خود هموار سازد. سیوتی در تاریخ خود می نویسد حسین ابن علی دارای امتیازات اخلاقی و فضائل انسانی فراوان بود. او شخصیتی بزرگوار، بردبار، با وقار، متین، سخی، بخشنده و مورد ستایش مردم بود. نکته آموزنده، امام مجتبی گاهی مبالغ قابل توجهی پول را یک جا به مستمندان می بخشید، به طوری که مایه شگفت واقع می شد. نکته یک چنین بخشش چشمگیر این است که حضرت مجتبی با این کار برای همیشه شخص فقیر را بی نیاز می ساخت و او می توانست با این مبلغ تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و زندگی آبرومندانه ای تشکیل بدهد و احیانا سرمایه‌ای برای خود تهیه نماید. امام روا نمی دید مبلغ ناچیزی که خرج یک روز فقیر را به سختی تأمین می کند به وی داده شود و در نتیجه او ناگزیر گردد برای تأمین روزی بخور و نمیری هر روز دست احتیاج به سوی این و آن دراز کند. خاندان علم و فضیلت. روزی عثمان در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیری از او کمک مالی خواست. عثمان 5 درهم به وی داد. مرد فقیر گفت مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری به من بکند. عثمان به طرف حضرت مجتبی و حسین ابن علی و عبدالله جعفر که در گوشه ای از مسجد نشسته بودند اشاره کرد و گفت نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشستند برو و از آنها کمک بخواه. وی پیش آنها رفت و اظهار مطلب کرد. حضرت مجتبی فرمود از دیگران کمک مالی خواستن ترها در سه مورد رواست: دیه‌ای به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلی عاجز گردد، یا بدهی کمرشکن داشته باشد و از عهده پرداخت آن بر نیاید و فقیر را درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. آیا کدام یک از اینها برای تو پیش آمده است؟ گفت اتفاقا گرفتاری من یکی از همین سه چیز است. حضرت مجتبی 50 دینار به وی داد. به پیروی از آن حضرت، حسین ابن علی 49 دینار و عبدالله ابن جعفر 48 دینار به وی دادند. فقیر موقع بازگشت از کنار عثمان گذشت. عثمان گفت چه کردی؟ جواب داد از تو پول خواستم، تو هم دادی، ولی هیچ نپرسیدی پول را برای چه منظوری میخواهم. اما وقتی پیش آن سه نفر رفتم، یکی از آنها در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من هم جواب دادم و آنها هر کدام این مقدار به من عطا کردند. عثمان گفت این خاندان کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکی و فضیلتند، نظیر آنها را کی توان یافت؟ مجلسی بهارالانوار جلد 43 صفحه 333. بخشش بی نظیر. حسن ابن علی تمامی توان خیش را در راه انجام عبور نیک و خداپسندانه به کار می گرفت و اموال فراوانی در راه خدا می بخشید. مورخان و دانشمندان در شرح زندگانی پر افتخار آن حضرت بخشش بی سابقه و انفاق بسیار بزرگ به بی نظیری ثبت کردند که در تاریخچه زندگانی هیچ کدام از بزرگان به چشم نمی خورد و نشانه دیگری از عظمت نفس و بی اعتنایی آن حضرت به مظاهر فریبنده دنیاست. نوشتند حضرت مجتبی در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایی خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم تقسیم کرده، نصف آن را برای خود نگاه داشت و نصف دیگر را در راه خدا بذل و بخشش کرد. کمک غیر مستقیم. همت بلند و طبع عالی حضرت مجتبی اجازه نمی‌داد کسی از در خانه او ناامید برگردد و گاه که کمک مستقیم مقدور حضرت نبود، به طور غیر مستقیم در رفع نیازمندی‌های افراد کوشش می‌فرمود و با تدابیر خاصی گره از مشکلات گرفتاران می‌گشود. چنان که در دوران جوانی آن حضرت، در زمان حکومت خلیفه دوم، روزی مرد فقیری به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود. اتفاقا در آن هنگام حضرت مجتبی پولی در دست نداشت و از طرف دیگر از اینکه فرد تهیدستی از در خانه اش ناامید برگردد شرمسار بود، لذا فرمود آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصودت برسی؟ پرسید چه کاری؟ فرمود امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است، ولی هنوز کسی به او تسلیت نگفته است. نزد خلیفه می روی و با سخنانی که به تو یاد می دهم به وی تسلیت می گویی. از این راه به هدف خود می رسی. چگونه تسلیت بگویم؟ فرمود وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو الحمدلله الذی سترها بجلوسک علی قبرها ولا هتکها بجلوسها علی قبرک. حاصل مضمون آن که حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنهان شد، زیر سایه پدر بود، ولی اگر خلیفه پیش از او از دنیا می رفت، دخترت پس از مرگ تو در بدر می شد و ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود. مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد. این جمله های عاطفی در روان خلیفه اثر عمیقی بر جای نهاد و از حزن و اندوه وی کاست و دستور داد جایزه‌ای به وی بدهند. آنگاه پرسید این سخن از آن تو بود؟ گفت نه، حسن ابن علی آن را به من آموخته است. خلیفه گفت راست میگویی، او منبع سخنان فصیح و شیرین است. مبارزات حسن ابن علی پیش از دوران امامت. امام حسن به شهادت تاریخ فردی سخت شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت. او در راه پیشرفت اسلام از هیچ گونه جانبازی دریغ نمی‌ورزید و همواره آماده مجاهدت در راه خدا بود. در اینجا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم. مورد اول، حضور در بدرقه پرخطر ابوذر غفاری. ابوذر غفاری صحابی صریح اللهجه، مبارز و نستوه پیامبر، در برابر خلافکاری‌های خلیفه سوم از قبیل رفتار مستبدانه، بخشش بیت المال به افراد بنی امیه و گماردن امویان فاسد در مناصب متعدد دولتی معترض بود و با هیچ تهدید یا تسمیع از حق‌گویی و مبارزه با منکر باز نمی ایستاد. بر اثر انتقادهای ابوذر، خلیفه او را نخست به شام و سپس به ربزه تبعید کرد. هنگام تبعید او به ربزه، عثمان دستور داد کسی او را بدرقه نکند و با او صحبت نکند و او را تا ربزه ببرند و داماد و پیشکار خود مروان را مأمور اجرای تبعید او کرد. مردم از بیم مؤاخذه و بازداشت خلیفه جرأت نکردند ابوذر را بدرقه کنند، اما علی دستور خلیفه را نادیده گرفته همراه برادرش عقیل، حسنین و عمار به بدرقه ابوذر شتافت. حسن ابن علی مشغول گفتگو با ابوذر شد. مروان که میخواست جلوی بدرقه کنندگان را بگیرد گفت: بس کن ای حسن، مگر نمیدانی که خلیفه گفتگو با این مرد را ممنوع ساخته است؟ اگر نمی دانستی بدان. علی از جسارت مروان خشمگین شد و به طرف او حمله کرد و مرکب او را عقب زد و فرمود: عقب رو، خدا وارد آتشت کند. آنگاه سخنانی در دلداری و تفقد ابوذر ایراد فرمود. عقیل نیز سخنانی در بدرقه آن صحابی حقگو ایراد کرد. آنگاه حسن مجتبی خطاب به ابوذر چنین فرمود: عمو، اگر نبود که سزاوار نیست بدرقه کننده سخنی نگوید، اگر نبود که بدرقه کننده در هر حال باید برگردد، سخن کوتاه می کردم، هرچند افسوس ما طولانی است. می بینی که این قوم با تو چگونه رفتار کردند. دنیا را به یاد آن که پایان پذیر است رها کن و مشکلات و شخصیت‌های آن را به امید پاداش‌های جهان دیگر تحمل کن. شکیبا باش تا آنکه پیامبرت را در حالی که از تو راضی است ملاقات کنی. مروان قضیه را به عثمان گزارش کرد و او به شدت از اقدام علی خشمگین شد. پس از آنکه علی با همراهان از بدرقه ابوذر به مدینه بازگشت، عثمان طی گفتگوی تندی با علی خشم و ناراحتی خود را اظهار کرد و به علی علیه السلام گفت: چرا دستور مرا نادیده گرفتی؟ حضرت اظهار داشت: مگر باید در هر معصیتی که با آن دستور می‌دهی اطاعت کنیم؟ من خواستم حق ابوذر را ادا کنم. مورد دوم، در جنگ جمل. حضرت مجتبی در جنگ جمل در رکاب پدر خود امیر مؤمنان در خط مقدم جبهه می‌جنگید و از یاران دلاور و شجاع علی سبقت می‌گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات سختی می‌کرد. پیش از شروع جنگ نیز به دستور پدر همراه عمار یاسر و تنی چند از یاران امیر مؤمنان وارد کوفه شد و مردم کوفه را جهت شرکت در این جهاد دعوت کرد. او وقتی وارد کوفه شد که هنوز ابو موسی اشعری یکی از مهره های حکومت عثمان بر سر کار بود و با حکومت عادلانه امیر مؤمنان مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جهت پشتیبانی از مبارزه آن حضرت با پیمان شکنان جلوگیری می کرد. با این حال حسن ابن علی توانست به رغم کارشکنی های ابو موسی و همدستانش متجاوز از 9000 نفر از شهر کوفه به میدان جنگ گسیل دارد. در جنگ صفین، مورد سوم. در جنگ صفین نیز در بسیج عمومی نیروها و گسیل داشتن ارتش امیر مؤمنان برای جنگ با سپاه معاویه نقش مهمی به عهده داشت و با سخنان پرشور و مهیج خیش مردم کوفه را به جهاد در رکاب امیر مؤمنان و سرکوبی خائنان و دشمنان اسلام دعوت می نمود. آمادگی او برای جانبازی در راه حق به قدری بود که امیر مومنان در جنگ صفین از یاران خود خواست که او و برادرش حسین ابن علی را از ادامه جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر با کشته شدن این دو شخصیت از بین نرود. مناظرات کوبنده امام مجتبی با سران بنی امیه. امام حسن مجتبی هرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسلام نرمش نشان نمی داد. او علنا از اعمال ضد اسلامی معاویه انتقاد می کرد و سوابق زشت و ننگین معاویه و دودمان بنی امیه را بی‌پروا فاش می ساخت. مناظرات و احتجاج‌های مهیج و کوبنده حضرت مجتبی با معاویه و مزدوران و طرفداران او نظیر امرؤاس، اسبت ابن ابی سفیان، ولید ابن عقبه، مغیرت ابن شعبه و مروان حکم شاهد این معناست. حضرت مجتبی حتی پس از انعقاد پیمان صلح که قدرت معاویه افزایش یافت و موقعیتش بیش از پیش تثبیت شد، بعد از ورود معاویه به کوفه بر فراز منبر نشست و انگیزه های صلح خود و امتیازات خاندان علی را بیان نمود و آنگاه در حضور هر دو گروه با اشاره به نقطه ضعف معاویه با شدت و صراحت از روش او انتقاد کرد. طبرسی احتجاج، صفحه 144-150. بعد از شهادت امیر مؤمنان و صلح امام حسن، خوارج تمام قوای خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. در کوفه به معاویه خبر رسید که حوصله اسدی، یکی از سران خوارج، بر ضد او قیام کرده و سپاهی دور خود گرد آورده است. معاویه برای تثبیت موقعیت خود و برای آنکه وانمود کند امام مجتبی مطیع و پیرو اوست، با آن حضرت که راه مدینه را پیش گرفته بود پیام فرستاد که شورش حسره را سرکوب سازد و سپس به سفر خود ادامه دهد. امام علیه السلام به پیام او پاسخ داد و فرمود: من برای حفظ جان مسلمانان از سر تو برداشتم و این معنا موجب نمی شود که از جانب تو با دیگران بجنگم. اگر قرار به جنگ باشد، پیش از هر کس باید با تو بجنگم، چه مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازم تر است. در این جملات روح سلحشوری و حماسه موج می زند، به ویژه این تعبیر که با کمال عظمت معاویه را تحقیر نموده می فرماید: دست از سر تو برداشتم.